خود را بیرون از خیشتن جستجو نکن. آدمی ستاره خیش است و این روح است که باعث صداقت و کمال آدمی می شود. دستوراتش همه نور، همه توانایی و تماماً سرنوشت است. مردی چنین هیچگاه دچار بلا نمی شود. اعمال ما چه نیک و چه زشت فرشتگان ما هستند، سایه های مرگ بارمان هستند که با ما همراهند. کودکی را در میان صخره ها ببر، او را با شیر گرگ تغذیه کن، بگذار زمستان را با شاهین و روباه بگذراند. در این صورت قدرت در دستان و سرعت در پاهایش خواهد بود. روزی اشعار بدیعی که توسط نقاش برجسته‌ای سروده شده بودند را می‌خواندم. مهم نیست موضوع چه باشد، روح همیشه چنین تذکراتی را می‌شنود. احساسی که آن سطور تزریق می‌کنند با ارزش‌تر از اندیشه‌ای است که در پس آن نهفته است. باور اندیشه خودت، باور این که آنچه برای تو نیک و راستین است برای دیگران نیز چنین خواهد بود، نشانه نبوغ است. از رأی نهان خودت سخن بگو و خواهی دید که به درکی عمومی تبدیل خواهد شد. زیرا احساسات باطنی در وقت مقتضی به احساسی بیرونی بدل خواهد شد و نخستین اندیشه من با آخرین قضاوت به ما بازگردانده خواهد شد. احترام بسیاری که برای موسی، افلاطون و میلتون قائل هستیم به جهت این است که آنها کتب و آیین‌های بی‌ارزش را به کناری گذاشته و نه از انسان‌ها بلکه از افکار ایشان سخن گفتند. هر انسانی باید بتواند سوسوی نوری که از میان ذهنش تراوش می‌کند را شناسایی و مشاهده نماید و آن را قوی‌تر از تلألؤ درخشان آسمان شعرا و حکما ببیند. اما با این حال او بی توجه از کنار افکارش می گذرد، زیرا این افکار متعلق به خود اوست. در هر کار برجسته ای ما اندیشه هایی که مردود دانسته ایم را مورد شناسایی قرار می دهیم. آنها با عظمتی مبدل به ما باز می گردند. آثار بزرگ هنری بیش از این برای من مطالب آموزنده ندارند. آنها به ما می آموزند که به رغم تمام صداهایی که از سوی دیگر شنیده می شود بر سر عقایدمان ایستادگی نماییم، چرا که در غیر این صورت فردا روزی غریبه ای شهامت این کار را یافته و دقیقاً آنچه که تمام مدت با آن فکر می کرده ایم را بیان خواهد کرد و آنگاه ناچاریم با شرم ساری نظرات خیش را از زبان دیگری بشنویم. زمانی در آموزش هر انسانی وجود دارد که به این حکم میرسد که حسادت جهل است، که تقلید خودکشی است، که او باید به سهم خود بهتر یا بدتر باشد، اینکه هر چند گستره عالم پر است از نیکی، اما هیچ دانه ذرتی که قوت و غذای اوست جز با رنج و تلاشش در مزرعه‌ای که برای کشت و کار در اختیارش نهادند حاصل نخواهد شد. نیرویی که در او مستقر شده در طبیعت جدید است و تنها خود اوست که می داند چه توانایی هایی دارد و البته خود وی هم تا هنگامی که دست به تلاش نزده است از آنها مطلع نیست. اینکه چهره‌ای، شخصیتی و واقعیتی تأثیر زیادی بر انسان دارد و دیگری فاقد چنین تأثیری است بی دلیل نیست. این تجسمات ذهنی بدون نظم پیشین امکان پذیر نیست. چشم در جایی واقع شده بود که یک پرتو می بایست بدان جا می تابید و شاید همین باعث تصدیق آن پرتو می شود. ما چیزی جز نیمی از خیشتنمان را ارائه نمی نماییم و از تصویری الهی که هر کدام ما نماینده آن هستیم شرمنده ایم. شاید اگر نیکی و صداقت به نسبت میان مردم تقسیم می شد، کار راحت تر و ساده تر پیش می رفت. اما اراده خداوند بر این نیست که فعلش توسط عامه مردم آشکار شود. انسان زمانی خوشنود شده و به آرامش می رسد که کار خیش را به بهترین نحو به اتمام برساند. اما آنچه جز این انجام یا بیان نماید، برایش صلح و آرامش به ارمغان نخواهد آورد. این رهایی است که رستگاری در پی ندارد. در چنین تلاشی استعداد انسان او را ترک می کند، نه اندیشه با او همراهی می کند، نه ابتکار و نه امید. اعتماد به نفس داشته باشید. هر قلبی از آن ریسمان آهنین به لرزه در می آید. هر جایگاهی که مشیت الهی برایتان مهیا نموده و جامعه معاصر و پیوستگی حوادث را بپذیرید. مردان بزرگ همیشه چنان کردند، خود را چون کودکی به نبوغ عصر خیش سپردند. فهم خود که به یقین در قلبشان جای گرفته بود را بیان کردند، با دستان خیش کار کردند، بر سایر موجودات تفوق یافتند. و اکنون ما انسانهای حال هستیم و باید با رفیع ترین اندیشه سرنوشت متعالی مشابهی را پذیرا باشیم. نباید چون افراد صغیر و بی اهمیت در گوشه امنی بنشینیم. نباید چون توده‌ای باشیم که از انقلاب می گریزند. بلکه باید راهنما، رهایی دهنده و نیکوکار باشیم. کسی که از اوامر قادر مطلق تبعیت می نماید و در هرج و مرج و ظلمت پیش می تازد. طبیعت چه الهامات زیبایی را در چهره و رفتار کودکان، اطفال و حتی حیوانات بر ما ارزانی داشته است. اما آنها عقولی جزئی و یاغی اند، واجد احساساتی غیر قابل اعتماد، زیرا آنها فاقد قدرت و ابزاری هستند که عقل حسابگرمان برای مقابله با موانع سر راهمان محاسبه نموده است. ذهن آنها هنوز کلی است، هنوز چشمانشان مقهور نشده و هنگامی که به چهرشان مینگریم دست پاچه و آشفته میشویم. طفل از هیچ کسی تبعیت نمی نماید. همه خود را با او وفق می دهند و به همین جهت هم کودکی 4 یا 5 بزرگ سال را برای رفع نیازها و بازی به خود مشغول می نماید. بر همین گونه خداوند به جوانان و بزرگ سالان نیز از افسون و جذابیت خود بخشیده و او را خواستنی و دلپذیر نموده و امکان نداشت که آدمی حسب اراده خود به آرامش دست یابد. گمان نکنید چون طفل نمیتواند سخن بگوید پس فاقد قدرت است. گوش کن. صدای او در اتاق مجاور به قدر کافی واضح و قوی است. به نظر میرسد که او میداند چگونه با هم اسران خیش سخن بگوید. چه خجالتی باشد و چه گستاخ، او خواهد دانست که به چه شکلی ما را به کهنسالانی بیفایده بدل نماید. بیقیدی پسر بچه هایی که از وجود شام مطمئنند یا رفتار ایشان چون لردهایی که بیان کلامی یا انجام کاری در جهت تسکین دیگران را کسر شأن خود می دانند رفتار طبیعی انسان است. پسرکی که در اتاق پذیرایی چنین است، خدا می داند که در اتاق بازی چگونه است. خود رأی و بیمسئولیت از گوشه امن خود به افراد و اتفاقاتی که واقع می شود نگاه می کند، و حسب روشی که پسرها به شکلی سریع و خلاصه پیش می گیرند، به تناسب برایشان حکمی صادر می کند. خوب، بد، جالب، احمقانه، ساده، مشکل. او هیچگاه به جهت دستاورد و علایقش تحقیر نمی نماید. حکمی مستقل و واقعی صادر می کند. شما باید او را محاکمه کنید. او شما را محاکمه نمی نماید. اما اگر انسان بزرگسالی بود، آگاهانه خود را به دست زندان می سپرد. به محض اینکه بار دیگر سر و صدای زیادی به راه بیندازد، شخصی محکوم خواهد بود. فردی که صدها نفر با حالت همدردی و یا تنفر به او نگاه می کنند. افرادی که مهربانی ایشان اکنون به کار او می آید. هیچ نسیانی در این کار روانی است. آه که او مجدداً می تواند به بی‌طرفی خیش بازگردد. چه کسی میتواند چون این پسرک از تمام التزامات و تعهدات اجتناب ورزد و مجدداً از همان جنبه بی غرضانه و بی پیرایه به کارش نگریسته و بی گناه تشخیص داده شود؟ همیشه باید نیرومند بود. انسان باید نظرش را در مورد هر امر گذرایی بیان نماید. مسائلی که شاید جنبه شخصی نداشته باشند اما ضروری هستند. نظری که اگر چون پیکانی در گوش مردم فرو رود آنها را به تحرک وامی دارد. اینها صداهایی هستند که در خلوت خود می شنویم، اما هنگامی که وارد جمع می شویم، ضعیف و گنگ می شوند. جامعه در هر جایی علیه فردیت اعضای خود مبارزه می کند. جامعه یک شرکت سهامی است که در آن اعضا توافق کردند برای تأمین بهتر قوت هر یک از سهامداران از آزادی و فرهنگ خورنده غذا چشم پوشی شود. در اغلب موارد عمل نیک با نیاز مطابقت می‌یابد و اعتماد به نفس با این امر مغایرت دارد. جامعه موجودات و مخلوقات را دوست ندارد، بلکه به اسامی و سنت‌ها عشق می‌ورزد. کسی که می‌خواهد انسان باشد نباید مصالحه‌گر باشد. فردی که با دست‌های جاودان بیعت نموده نباید با شنیدن نام بزرگان عقب نشینی نماید، بلکه اگر می‌خواهد خود نیز جزو بزرگان باشد باید مقاومت نماید. در نهایت هیچ چیزی جز کمال عقلانی شما مقدس نیست. خودتان را وقف خودتان نمایید. در این صورت می‌توانید سهمی در جهان داشته باشید. پاسخ بلادرنگم در عنفوان جوانی به ناصح محترمی که می‌خواست مرا با نظریه کهن کلیسا عاجز نماید را به یاد می‌آورم. گفته بودم تقدس سنت‌ها چه فایده‌ای دارد اگر من به کل از آنها چشم پوشی کنم. دوستم عنوان کرد اما این هیجانات آنی ممکن است از پایین جانب شیطان باشد، نه از جانب بالا خداوند. پاسخ دادم به نظر من که این گونه نیست، اما اگر من زاده شیطان هستم پس به راه و رسم شیطان زندگی خواهم کرد. هیچ قانونی جز آنچه از سرشتم نشأت می‌گیرد برای مقدس نخواهد بود. خوب و بد چیزی جز اسامی نیستند که به سرعت معانی متفاوتی به خود می‌گیرند. صحیح چیزی است که مطابق فطرت من باشد. خطا تنها آن چیزی است که علیه فطرت من باشد. یک انسان به رغم تمام مخالفت‌ها و حتی اگر تمام چیزها غیر از خود او صاحب عنوان باشند، می بایست خود را ابراز نماید. من از اندیشیدن به این که به چه آسانی تسلیم عناوین و القاب مقهور اجتماعات بزرگ و بنیادهای مرده می شویم شرمسار می شوم. هر فرد آراسته و خوشبیانی بیش از آنچه باید بر من تأثیر گذاشته و باعث نوسانم می شود. باید نیکوکار و در اندیشه مسائل بنیادین زندگی باشم و در هر حالتی حقیقت را بی پرده بیان نمایم. آیا اگر کینه ورزی و بیهودگی جامعه بشر دوستی برتن کنند، می بایست آنها را پذیرفت؟ اگر طرفدار متعصب لغو بردهداری با آخرین اخبار از باربادوس به نزد من آید، می توانم به او بگویم برو و به کودکت عشق بورز، عاشق کلبه چوبیت باش، سعی کن باطنت نیک باشد و متواضع باشی، بخشنده باش و هرگز خودت را به جهت این آرزوی محال برای جماعت سیاه پوست به مشقت و سختی نینداز، که ناچار شوی هزاران مایل از خانمانت دور شوی. این کار به دور از میهن پرستی است. چون این برخوردی خشن و عاری از لطف و ادب است، اما حقیقتاً مهربانانه تر از تظاهر به مهربانی است. نیکوکاری شما باید برای مخاطبتان سودمند باشد، در غیر این صورت هیچ ارزشی ندارد. هنگامی که نظریه محبت به ناله و فغان می افتد، دچار ضعف و بیهودگی می شود، می بایست در اقدامی متقابل درباره نظریه عداوت و بیزاری موعظه کرد. هنگامی که نبوغم مرا به خود می خواند، از پدر و مادر و برادر و همسرم کناره می گیرم. می خواهم بر سردر بنویسم هوس. امیدوارم نفس این کار تا حدی بهتر از هوس باشد، اما نمی توانیم تمام روز را مشغول توضیح باشیم. به خصوص من که نمی توانم نشان دهم که علت این که می خواهم تنها باشم و همراهی نداشته باشم چیست. پس دوباره به من نگویید. هرچند انسان‌های خوب امروز این کار را انجام می‌دهند. که عمل به وظیفه‌ام باعث می‌شود تمام انسان‌های فقیر سعادتمند شوند. آیا آنها به خاطر من فقیر شدند؟ من به تو ای بشر دوست احمق، میگویم که من از دلار 10 سنتی بیزارم و هر سنتی که من به چنان افرادی میدهم گویا چیزی را که متعلق به من نیست را به فردی که تعلقی به اون ندارم میبخشم. تنها طبقه خاصی از اشخاص هستند که من به جهت تعلقات معنوی با آنها دست به داد و ستد میزنم. برای ایشان است که اگر نیاز باشد به زندان میروم، اما نه برای چیزها و اعمالی چون جماعت متفرقه صدقه بگیر شما، تحصیل در دانشگاه سفها، ساخت مکانهای عبادت که در نهایت چیزی جز بطالت در بر ندارد که همکنون نمونه های بسیاری از آنها را می توانیم ببینیم. جمع‌آوری صدقه برای احمقها و هزاران انجمن مددکاری. هرچند با شرمندگی اعتراف می کنم که گاهی تسلیم شده و دلاری می دهم، اما آن نیز پرداختی شنیع است و به زودی به چنان شجاعتی دست خواهم یافت که از این کار نیز خودداری نمایم. حسب برآوردی که از نظرات عامه مردم صورت گرفته، نیکوکاری بیش از آن که یک اصل باشد، یک استثناست. انسان است و نیکوکاریش. انسان‌ها آنچه که عمل نیک نامیده می شود را به عنوان بخشی از شجاعت یا سخاوت انجام می دهند و اغلب به عنوان کفاره‌ای برای جبران عدم خودنمایی تأدیه می شود. اعمال ایشان به عنوان نوعی تعذر یا قصور به جهت زندگانی در این دنیا صورت می گیرد، به مانند مبلغی که سفیه یا مجنونی برای غذای بسیاری پرداخت می نماید. نیکوکاری ایشان نوعی پشیمانی و توبه است. من دوست ندارم کفاره بدهم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم. زندگی من فی نفس ارزشمند است، نه برای اینکه نمایشی دلخواه دیگران باشد. ترجیح می‌دهم که زندگانیم در سطح پایینی قرار داشته باشد و در نتیجه مطمئن و مستحکم باشد، تا اینکه زندگیم پر از تجمل و ناپایدار باشد. دوست دارم که زندگیم بی خطر و شیرین باشد، نه اینکه نیازمند پرهیز و خونریزی باشد. من عمدتاً دلیلی بر این که شما انسان هستید می خواهم، اما این تقاضا را به جهت اعمالی که مرتکب می شوید مطرح نمی نمایم. می دانم که از دید خودم تفاوتی بین انجام یا احتراز از اعمالی که عالی محسوب می شوند وجود ندارد. نمی توانم خودم را برای تلاش جهت کسب امتیازی که خود ذاتاً واجد آن هستم قانع نمایم. شاید استعدادهایم اندک و معدود باشند، اما من همین هستم و نیازی به ارائه تضمین از سوی خودم یا اطرافیانم برای تصدیق دوباره وجود ندارد. تمام آنچه که باید انجام دهم این است که به خیشتنم توجه نمایم، نه به آنچه که مردم درباره‌ام می‌اندیشند. اجرای این قاعده هم در زندگی عملی و هم زندگی ذهنی بسیار دشوار است، اما احتمالاً عامل عمده افتراق بین ارجمندی و عزت و حقارت و پستی است. این کار زمانی سخت می شود که همیشه با افرادی مواجه می شوید که تصور می کنند بهتر از خود شما به تکلیفتان واقف هستند. اینکه در جمع طبق نظر جمع زندگی کنید آسان است. اینکه در خلوت طبق نظر خودتان زندگی کنید آسان است. اما انسان بزرگ کسی است که در میان جماعت با کمال میل استقلال رأی خلوت خیش را حفظ می نماید. مخالفت با همراهی با عرفی که در نظرتان بیهوده جلوه می کند عاملی است که باعث تحلیل قدرتتان می شود. این کار باعث اتلاف وقت و لکه‌دار کردن شخصیتتان می شود. اگر کلیسای مخروبه‌ای را حفظ کنید، در جماعت انجیلی بیرمقی مشارکت جویید، با عضویت در حزبی بزرگ در انتخابات له یا علیه دولت شرکت نمایید، به مانند خانه‌دارهای حقیر خان غذایتان را گسترده تر کنید، در زیر تمام این حجاب‌ها به سختی می‌توانم انسانیت شما را باز شناسم و البته نیروی بسیاری که شایسته زندگیتان بوده را اتلاف کرده اید. اما شما به کارتان بپردازید و من شما را به این طریق خواهم شناخت. کارتان را انجام دهید و خودتان را تقویت نمایید. باید توجه نمایید که این هم نوایی با جماعت پرتگاه انسان‌های بی‌بصیرت است. اگر مرام و مسلکتان را بدانم، می توانم استدلال هایتان را پیش بینی نمایم. می شنوم که کشیشی از کتاب مقدس موعظه می کند و درباره اقدامات بنیادهای زیر مجموعه کلیسایش سخن می گوید. آیا می توانم غیر از این را از او انتظار داشته باشم و یا پیش بینی نمایم که سخنی جدید و ابتکاری بر زبان آورد؟ آیا نباید از این امر آگاه باشم که با این همه تظاهر و خودنمایی ها که در زمینه آن بنیاد به راه افتاده، او کاری جز سخن گفتن درباره آن صورت دهد؟ آیا نباید از این امر آگاه باشم که او به خود تعهد داده که جز به یک جنبه، جنبه مجاز، ننگرد، آن هم نه به عنوان یک انسان بلکه به عنوان کشیش بخش؟ او یک وکیل مدافع است و این جو حاکم بر نیمکت‌ها بیهوده‌ترین تأثیری که وی داشته است. خب، اغلب مردم یک یا هر دو چشم خود را با دست مالی پوشاندند و خود را به یکی از این انجمنهای نظریه پردازی متصل کردند. این هم نوایی و انطباق پذیری ایشان را تنها در چند زمینه خاص به خطا نبرده و یا باعث گرد هم آمدن معدود اکاذیب نگردیده، بلکه موجب شده که ایشان در تمام زمینه ها دچار خبط و خطا گردند. حقایق که باور دارند تماماً حقیقت نیستند. دوی ایشان دوی واقعی نیست، چهار ایشان واقعاً چهار نیست. به همین دلیل هم هر سخنی که میگویند باعث آزردگی من میشود و ما هم نمیدانیم که از کجا باید به اصلاح آنها پرداخت. در این اسنا نیز طبیعت چنان کند و آهسته نیست که ما را در این لباس زندان اجتماعی که به جهت هم رنگ شدن با ایشان برتن کرده ایم آراسته نماید. ما نیمه ای چهره و هیبت انسان را برتن کرده و درجه ای از نرم ترین کلام ابلهانه را نیز اختیار کرده ایم. چنان حقارتی در این تجربه خاص نهفته است که مرتکب این خطا نمی شود که خود را در تاریخ عمومی به نمایش بگذارد. منظورم چهره احمقانه ستایش است. همان لبخندی که از سر اجبار و در حالی که به هیچ وجه احساس آرامش نمی نماییم در پاسخ به مکالمه ای که به هیچ وجه برای من جالب نیست بر لب می نشانیم. عضلات چهره نبی اختیار و بلا درنگ، بلکه در نهایت احساس ناخوشایندی و با کمی فشار ارادی حالت کلی چهره را منقبض می نمایند. به هنگام عدم همراهی و هم نوایی دنیا از سر نارضایتی تازیانه های خشمش را بر شما فرود می آورد. از این رو انسان باید بداند که چگونه چهره های عبوس و ترش رو را شناسایی نماید. ناظرین در معبر عمومی یا مهمانی دوستانه به او چپ چپ می نگرند. اگر این نفرت همانند عمل خود وی فرد ناسازگار با جمع ریشه در تحقیر و مخالفت داشته باشد، به احتمال زیاد با چهره غمگین به خانه باز خواهد گشت. اما چهره عبوس جماعت به مانند چهره مطبوع ایشان علت ریشه‌ای نداشته و بلکه بیشتر به جهت تفره رفتن و تظاهر انجام می شد و چون بادی است که میوزد و تنها چند برگ روزنامه ورق میخورد. با این حال ناخرسندی و عدم رضایت عامه نیرومندتر از ناخرسندی مجلس و دانشگاه است. برای مرد راسخی که دنیا را میشناسد، مهار کردن غضب طبقه کشاورز سهل و ساده است. غضب ایشان مؤدبانه و با احتیاط است، زیرا ایشان محجوب هستند، زیرا خود را بسیار آسیب پذیر میدانند. اما هنگامی که خشم توده مردم نیز به غضب شکننده ی آنها افزوده می شود، هنگامی که مردم فقیر و جاهل شورش می کنند، هنگامی که نیروی وحشیانه و غریزی قهر جامعه غرش نماید، در اینجا نیاز به روش علو طبع و دین پیش می آید تا به سهولت و همچون طبیبی که با جراحتی جزئی روبروست با آن مواجه شود. عامل دیگری که در اعتماد به نفس باعث وحشت ما می شود، سازگاری ماست. برای اعمال و سخنان گذشتمان احترام قائلیم، زیرا دیگران هیچ معیار دیگری غیر از اعمال گذشتمان برای سنجش ما در اختیار ندارند و ما نمی خواهیم ایشان را ناامید کنیم. اما چرا باید شما با سری افراشته گام بردارید؟ چرا باید این لاشه ی حافظه را با خود بکشید برای اینکه ممکن است عملی انجام داده یا سخنی بگویید که با اعمال و سخنانی که در گذشته در میان جمع عنوان کرده اید در تضاد باشند؟ فرض که مرتکب عملی متناقض شوید، بعدش چه؟ این قاعده عقلاست که هیچگاه صرفاً بر حافظه خیش تکیه نکنید، مگر در اندک اعمالی که صرفاً از عهده ی حافظه برمی آید، بلکه با اعمال فعلی خود گذشته را در چشم هزاران چشمی که بر تو دوخته شده حاضر نما و همیشه در روز جدید زندگی کن. هرچند در نزد خود خداوند را انکار کرده اید، اما هنگامی که روح به جنبش‌های دینی آغاز می نماید، تمام قلب و حیاتتان را به خود جذب می نماید، حتی اگر خدا را در آنها با اشکال و رنگ‌ها پوشانده باشید. به مانند یوسف که نیم تنش را در دستان فاسد الاخلاقی جا گذاشت و خود را رها کرد، شما هم دست از نظریه ضد دینیتان بکشید.